بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. امروز 22 ماه بهمن 1399 هجری شمسی است که مصادف هست با سال روز پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ملت ایران به رهبری امام خمینی رضوان الله تعالی علیه و مجاهدت های بی دریغ مردان و زنان مجاهد در دوران ستمشاهی که در مسیر حرکت امام ایستادگی کردند و همچنین همراهی عالمان برجسته و مراجع عظام تقلید با حضرت امام که به حمد الله این مجاهدت ها استقامت ها به ثمر نشست و در 22 بهمن 1357 هجری شمسی نظام ستمشاهی برچیده شد و انقلاب اسلامی به پیروزی رسید. خب این روز فرخنده را که از ایام الله هست گرامی می داریم و به ارواح شهیدان و مجاهدانی که در این راه مجاهدت کردند و از دنیا رفتند به ویژه حضرت امام درود می فرستیم و از خدای منان برای آنها علو و درجات را تقاضا می کنیم و برای سلامتی رهبر معظم انقلاب دعا می کنیم. خداوند وجود با برکت و زیجود ایشون را مستدام بدارد و همه ما هم بتوانیم در موقعیتی که هستیم اون چرا که وظیفه ما هست در برابر این انقلاب بزرگ و خونهای پاکی که در این مسیر ریخته شد و جانهایی که در این راه نثار شد انشاءالله به وظیفه دینی خود، انسانی خود عمل کنیم و امیدوار هستیم که پرچم این نظام جمهوری اسلامی روز به روز برافراشته تر و ابهت و عظمتش جهان شمولتر بشود و انشاءالله مقدمه‌ای و زمینه‌ای باشد برای برقراری حکومت عدل مهدوی به دست توانای حضرت ولی عصر ارواحنا له الفداء. خب موضوع بحثمان روایت 29 مراجعه 48 که پیامبر اکرم فرموده است انا المنذر و علی یونل هادی و بعد خطاب به امیر المؤمنین علیه السلام فرموده است و بکه یا علیو یهتدل مهتدون من بعدی، من منذرم و علی هادی است و ای علی به واسطه تو هدایت یافتگان بعد از من هدایت می شوند. در گفتار پیشین سند این حدیث را بررسی کردیم و نتیجه این شد که این حدیث از طرق مختلف در منابع اهل سنت و شیعه از عده‌ای از صحابه و همچنین از برخی از ائمه طاهرین علیهم السلام روایت شده که همه اینها در واقع روایت می شود روایت نبوی. آنچه هم که اهل بیت ائمه اهل بیت علیهم السلام می فرمایند اونها مطالب نبوی است که در اختیار اونهاست. و معلوم شد که بعضی از این طرق از نظر سند معتبرند، گرچه بعضی از طرق هم از نظر سند ضعیف هستند، ولی حتی اونهایی هم که ضعیفن با توجه به تعدد طرق و قاعده یقوی بعضها بعضا می شود به اونها هم اعتبار بخشید و اعتبار اونها را ثابت کرد. لذا اشکالی هم که ابو مریم اعظمی وارد کرده که تنها روایت طبری را ایشون بررسی کرده است و به خاطر اونچه که درباره بعضی از رجال این سند گفته شده است و اونها تضعیف شدن، ایشون این حدیث را نامعتبر دانسته. ولی خب معلوم است که فاقد اعتبار بودن یک روایت و یک سند دلیل بر بی اعتبار بودن سایر روایت ها و سند ها نمی باشد. خب در این گفتار می خواهیم درباره مدلول این حدیث بحث کنیم و بررسی کنیم. مدلول و مفاد این حدیث این است که مقام نظارت و نبوت ان المنذر یا آیه شریفه که انما انت منذر، مقام نظارت و نبوت مخصوص پیامبر اکرم است و اما علی ابن ابی طالب علیه السلام مقام هدایتگری دارد بدون مقام نظارت و نبوت. اما پیامبر اکرم که مقام نبوت و نظارت را دارد قطعا مقام هدایت را هم دارد، چون نبوت همراه با هدایتگری است. این شأن انبیای الهی بوده که معارف و احکام الهی را دریافت می‌کردند از طریق وحی و مردم می‌رساندند، ابلاغ می‌کردند، بنا تبیین می‌کردند و آنها را به التزام به این معارف و احکام، قبول آنها و عمل به آنها دعوت می‌کردند. این می‌شود نقش هدایتی آنها. حالا نیاز نیست که ما برای این که پیامبران الهی مقام هدایتگری داشتن آیه بیاوریم، مطلب واضحی است. شأن نبی شأن هدایتگری است. اما در این حال می توانیم به بعضی از آیات هم استشهاد بکنیم. مثلا در آیه 73 سوره مبارکه انبیاء می فرماید و جعلناهم ائمتن یهدونه به امرنا، یعنی ما این انبیای نامبرده را که حضرت ابراهیم و حضرت اسحاق و حضرت یعقوب علیهم السلام است، اینها را پیشوایانی قرار دادیم که به واسطه امر ما هدایت می کردند، هدایت می کنند، هدایتگر بودند. و ببینید که اینها پیامبران الهی بودند و کارشون این بود که با امر و فرمان الهی، حالا امر تشریعی یا امر تکوینی الهی یا هر دو، مردم را هدایت کنند. و درباره پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید و انک لتهدی الى صراط مستقیم، تو هدایت میکنی مردم را به راه راست. سوره شورا آیه 52. با توجه به این بیانی که عرض کردم که نسبت ما بین مقام ندارت و هدایت که در این آیه ذکر شده و در این روایت آمده، این عموم و خصوص مطلق است، یعنی کسی که دارای مقام ندارت و نبوت است مقام هدایتگری را هم دارد، هادی است. کل منذر فهو الهادی ولا عکسه، که کل هاد فهو منذر، منذر اینجا معنی لغویش مراد نیست، این کنایه از مقام نبوت. و این من امت الا خلافیها نذیر، این کلمه نذیر و منذر در اینجا یک مفهوم اصطلاحی قرآنی است، یعنی مقام نبی نبوت و نبی. پس نسبت اینا اینطور هست، امیرالمومنین دارای مقام هادی بودن است به ما هو وصی النبی، به ما هو خلیفة النبی، به ما هو امام المسلمین فهو الهادی، اما لیس هو به نبی. این مطلب روشنی است، یعنی از این آیه شریفه با توجه به این حدیث که محل بحث ماست این معنا به روشنی استفاده می شود. از این سخنی که عرض کردیم، نادرستی کلام ابن تیمیه در این باره به دست میاد، روشن میشه که ایشون دچار اشتباه شده، حالا یا غفلت کرده یا اینکه اصولا به خاطر اون روی کردی که نسبت به فضائل مربوط به امیرالمومنین علیه السلام داره، دیگه لاجرم به این سوی کشیده شده است و این حرف ها را زده. ایشون میگوید مفاد ظاهر حدیث تقسیم ندارت یعنی انذار و هدایت میان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و حضرت علی علیه السلام است، یعنی پیغمبر اکرم منذر است و هادی نیست و علی علیه السلام هادی است و منذر نیست. گفته که این حدیث، این یعنی در واقع میخواد بگه متنش اشکال داره، متن را نمیشه قبول کرد چون یک معنایی داره که مدلولی داره که این مدلول قابل فهم، قابل قبول نیست. بعد میگوید هیچ مسلمانی به این ملتزم نیست که بگوییم پیغمبر اکرم فقط مقام منذر بودن را دارد نه مقام هادی بودن را. و بعد به همین آیه شریفه و انک لتهدی الی صراط مستقیم استدلال میکنه که میبینید خلاف قرآنه، یعنی این حدیث، چون قرآن میگوید پیغمبر هادی است ولی این حدیث میگوید پیغمبر هادی نیست، از چون مخالف قرآنه حدیث میشه باطل، قابل قبول نیست. حالا مضافاً بر این که ایشون به لحاظ سندی هم که خب حالا گفتن که این مجعول کذبه، حالا بحث سندی این بود که گفتن مجعول و کذب، این را یکی از شواهد می آورد که حتی اگر سندش هم درست باشه چون متن برخلاف قرآنه بنابراین می شود مجعول، می شود کذب. منهاج السنه جلد 7 صفحه 78 که در نقد کلام علامه هلی در منهاج الکرامه که به این آیه شریفه انما انت منذر و لکل قوم هاد، آیه 7 سوره رعد، ایشون یکی از ادله امامت امیرالمومنین آورده، البته با ذکر همون حدیثی که محل بحث ما هم هست. اینو در اشکال بر کلام علامه این مطلب را ابن تیمیه گفته، ولی خب معلومه که این برداشته ایشون باطله. انما انت منذر در آیه شریفه و انا المنذر در آیه در این حدیث نبوی هیچ کدام معناش این نیست که من فقط منذرم و هادی نیستم، برای اینکه منذر بودن یعنی نبی بودن، و نبی بودن ملازم است با هادی بودن. بنابراین نه از آیه استفاده میشه نه از حدیث که تقسیم باشه، بحث تقسیم نیست، بلکه دو تا مقام دارد پیغمبر اکرم که هو النبی و هو الهادی، و یک مقام دارد علی ابن ابی طالب که اون میشه بعد هادی، یعنی نبی نیست یعنی. و این مطلبی است که اگر انسان اندکی تأمل بکنه معناش براش واضح میشه، روشن میشه، و دچار این توهم نادرست ابن تیمیه واقع نمیشه و هیچ تبادری از حدیث نمی کند یا از آیه که این تقسیم کار شده باشه. خب، و اما اینکه هادی بودن امیرالمومنین منفک است از نبی بودن، خب این به دلیل خاتمیته، او هادی است یعنی وصی پیغمبر، امام است، خلیفه است، خلیفه پیغمبر، امام مسلمینه، و هادی بودنش به این اعتباره، اما دیگه نبی نیست، برای اینکه با توجه به خاتمیت دیگه این مطلب روشنه، مخصوصا که در بعضی احادیث هم که مربوط به امیرالمومنینه به این تصریح شده، مثل حدیث منزلت که انت منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی. این راجع به معنا و مدلول حدیث و این اشکالی که ابن تیمیه وارد کرده و پاسخ اشکال ایشان. ابن تیمیه یک اشکال دیگری هم وارد کرده، همه اینها را هم در نظرتون باشه که این آقای ابو مریم اعظمی ارجاع داده است به قول خودش به شیخ الاسلام ابن تیمیه، که بله ایشون دیگه حق مطلب را ادا کرده و منکر بودن این متن این حدیث را ایشون اثبات کرده، لذا صرف نظر از سند، متن با توجه به این اشکالاتی که ابن تیمیه وارد کرده است، این متن قابل قبول نیست، حالا سندش هم درست باشه یا نباشه. اشکال اول ابن تیمیه همین بود که عرض کردیم، که گفته بود که این مدلول این روایت تقسیم است در مسئله منذر بودن و هادی بودن، این حدیث این را بیان میکنه و این اشتباهه، پیغمبر اکرم هم منذر بود و هم هادی. ما میگیم بله همینطور بود، این در شکی در این مطلب نیست، ولی حدیث نمیخواد تقسیم بکنه، حدیث میخواد بگوید ان نبی و منذرون بما هو منذرون و نبیون فهو و هادی، او هدایتگره، ولیکن علی ابن ابی طالب پس از پیغمبر هدایتگر مردم، قطعا دیگه نبی نیست. این نبی نیستش به دلیل خاتمیت و ادله خاص خاتمیت. اشکال دیگر ابن تیمیه این است که گفته است مفاد ظاهر این روایت اینه که همه افراد امت اسلامی به واسطه علی ابن ابی طالب علیه السلام هدایت شدند، در حالی که بسیاری از کسانی که به آیین اسلام هدایت شدند به واسطه ایشان نبوده، و اصولا چه بسا کسانی آیین اسلام را پذیرفتند و هدایت شدند و اصلا کلامی از علی ابن ابی طالب در این باره نشنیدن. و بعد از مسئله فتوحات هم که جغرافیای اسلام گسترش پیدا کرد، مناطقی که به اسلام گرویدند و معارف و احکام دین را یاد گرفتن مردم از طریق صحابه بود، صحابه‌ای که در اون مناطق سکنا گزینده بودند. اینجور نبود که حالا همه اینها از طریق علی ابن ابی طالب هدایت شده باشد. پس این روایت بیانگر یک مطلبی است که به لحاظ واقعیت تاریخی درست نیست، یعنی برخلاف واقعیت های تاریخیه، پس متنش اشکال داره. یعنی مفادش این است که کل المسلمین که به آیین اسلام گرایش پیدا کردن هدایت شدنشان از طریق علی ابن ابی طالب بوده، چون که انت الهادی، تو هادی هستی، اینکه شما میخواهید استفاده کنید مقام امامت رو از این حصر دیگه. و اگر این حصر رو در نظر بگیریم این باطله، چون کم من مهتدن که هدایت شد به غیر علی ابن ابی طالب، چه در زمان پیغمبر و صدر زمان رسالت و چه بعد از آن و در دوران فتوحات اسلامی. منهاج السنه جلد 7 صفحه 78 مدرک قبلی. پاسخ این است که این اشکال ابن تیمیه، اگر به خاطر داشته باشید، در بحث حدیث مربوط به حدیث مدینة العلم که امیرالمومنین علیه السلام باب مدینه علم پیغمبر است، طبق آن حدیث انا مدینة العلم و علی بابها، ابن تیمیه همین اشکال را اونجا هم وارد کرد. گفت که این مدلول این حدیث باطله، اینکه علیون بابها معنیش این است که علم پیغمبر فقط از طریق علی ابن ابی طالب به دیگران رسیده، و حالان که اینجور نیست، صحابه دیگر هم در منتقل کردن علوم نبوی به دیگران نقش داشتند. حالا اینجا هم میگوید که مدلول این حدیث این است که هر کس که هدایت شده است با آیین اسلام، چه در زمان پیغمبر و چه بعد از آن، باید به واسطه علی ابن ابی طالب بوده باشد، و این درست نیست. واقعیت های تاریخی میگوید که کسانی هدایت شدن به آیین اسلام بدون اینکه سخنی از علی ابن ابی طالب شنیده باشند یا ایشون در هدایت آنها نقشی داشته باشه. پاسخ این اشکال در اینجا دقیقا پاسخی است که اونجا هم دادیم. عرض کردیم مدلول باب مدینه علم پیغمبر بودن این نیست که هیچ اطلاعاتی، هیچ معرفتی از پیغمبر به دیگران از طریق غیر امیرالمومنین نرسیده. نه، معنیش این نیست. اینکه اصلا پیغمبر می‌فرمود اون چرا که من می‌گویم بنویسید و اینها را ابلاغ کنید به دیگران، خب این معنیش این است که از اونها خواسته که اینها را ابلاغ بکنن، پس دیگران، صحابه دیگر هم در منتقل کردن معارف نبوی نقش داشتن. مفاد اون حدیث و این حدیث هر دو یک چیزه، و آن باب مدینه علم است به نحو کامل و جامع، و هدایتگری هست به نحو جامع و کامل. این رو میخواد حدیث بگه، هم اونجا هم اینجا. یعنی اون کسی که شاخص هدایتگری است، مثل خود پیغمبر در زمان پیغمبر که ایشون شاخص بودن، معیار بودن، مدار بودن، اون کسی که شاخص و معیاره و علی ابن ابی طالب بعد از پیغمبر اکرم، او مدار حق و هدایت است و حق بر مدار و حق و هدایت بر مدار او میچرخد، چنان که در احادیث دیگری این مطلب بیان شده که فرمودند حق با علی است و علی با حق است، علیون مع الحق و الحق مع علی، ولن یتفرقا حتی یردا علی الحوض یوم القیامه. این را در تاریخ بغداد جلد 14 صفحه 321 و همچنین مجمع الزوائد جلد 7 صفحه 236. منابع حدیث را اگر خواستید مراجعه کنید به الغدیر جلد 3 صفحه 251 تا 254 رجوع بفرمایید. این در واقع همان چیزی است که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم در حق امیرالمومنین دعا کرد و از خدا خواست: اللهم ادر الحق مع حیث دار، حق را دائر مدار او قرار بده. المستدرک علی الصحیحین جلد 3 صفحه 135 حدیث شماره 4629. و این همون مطلبی است که در حدیث دیگر پیغمبر فرمود: علیون مع القرآن و القرآن مع علی، لن یتفرق حتی یردا علی الحوض. علی با قرآن و قرآن با علی است، اینا از هم جدا نمی شوند تا اینکه در حوض در قیامت پیش من بیان. المستدرک علی الصحیحین صفحه 134، یعنی جلد 3 صفحه 134، حدیث شماره 4628. و این حدیث رو به طور خاص سندش را ذهبی هم تأیید کرده که صحیح بودنش را تأیید کرده. این معنای حدیث است. فقه الحدیث این را اختزا میکنه، تأمل، درنگ و ذهن خود را خالی کردن از قضاوتهای پیشینی و تعصب آلود اختزا میکنه که اینه که انت الهادی، نه فل جمله بل جمله، نه هادی در بعضی از امور، کل همه هدایتگری دارن فل جمله، اما اونی که الهادی به معنای کلمه، این همه انواع هدایت، هدایت قولی، هدایت عملی در همه زمینه ها، این هدایت مدارش و شاخصش و میزان و معیارش امیرالمومنین علیه السلام و بعد پیغمبر اکرم. خب این چه مطلب خلاف واقعی دارد؟ بله، دیگران هم در هدایت کردن افراد نقش داشتند. آیات قرآن رو برای دیگران خوندن، گاهی تفسیر کردن، گاهی دعوت کردن، امر معروف کردن، نهی از منکر کردن. بله، اینا همه در جای خودش درسته، ولی اون کسی که اگر افراد بخواهند طریق هدایت را به صورت کامل و صورت جامع به دست بیاورند، باید اون راه را برگزینند و اون هادی را تبعیت کنند بعد از پیغمبر اکرم، او امیرالمؤمنین علیه السلام. این هم اشکال دیگر ابن تیمیه. حالا این چیزایی است که آقای اعظمی میگوید دیگه، ابن تیمیه شیخ الاسلام حق مطلب را ادا کرده و پنبه حدیث را زده که متنش منکر است، لذا باید بگوییم مجعول از کذب است ولو سندم داشته باشه. اشکال دیگری که ابن تیمیه وارد کرده است و ابو مریم اعظمی هم او را آورده در کتاب الحجج الدامغات جلد 1 صفحه 113 این است که میگوید آیه شریفه که میفرماید لکل قوم هاد، هاد لکل قوم، این یعنی هادیان متعددند، هادیان متعددند، هر قومی یک هادی مخصوصی داره. پس چگونه میتونیم بگوییم که هدایت همه ی هدایت یافتگان از اولین و آخرین مخصوص علی علیه السلام است؟ منهاج السنه همون جلد 7 صفحه 779. خب عرض میکنیم که جناب آقای ابن تیمیه کی گفته که معنای حدیث این است که پیغمبر فرمود و انت و علی یونل هادی و انت یا علی بکه یا علی یهدد المهتدون بعدی؟ کجای این حدیث داره که هدایت اولین و آخرین از آدم تا خاتم تا قیامت به واسطه امیرالمومنین بود؟ کجا این حدیث مطلب را داره؟ این حدیث میگوید که تفسیر میکنه و علی الهادی، و تفسیر میکنه بکه یا علی و یهتد المهتدون من بعدی، یعنی کسانی که بعد از من هدایت کامل جامع را پیدا می کنن، اینا از طریق تو هست، به واسطه تو هست. خب به اولین و آخرین کاری نداره، مربوط به امت اسلامی بعد از پیغمبر اکرم. بعد از پیغمبر اکرم هر کس که هدایت راستین را، راه طریق راستین هدایت را پیدا کرده، او از طریق علی ابن ابی طالب بوده. اگر غیر از طریق امیرالمومنین باشه هدایت راستین نیست. فی الجمله هست ولی بالجمله نیست. این کجای این مطلب برخلاف واقعیت هاییست و کجاش استفاده میشه که منحصر است علی ابن ابی طالب در حادی بودن اولین و آخرین الی یوم القیامه؟ از هیچ کجای حدیث استفاده نمیشه. خیلی تعجب است که ابن تیمیه چنین مطلبی را از این حدیث استفاده میکنه و بعد اون را نقد میکنه. و در روایاتی که از ائمه علیهم السلام داریم، قبلا هم بحثو خوندیم، اونجا تصریح کردن که فرمودن برای هر امامی هادی آن قرنی است و آن مردمی است و آن عصری است و نسلی است که در بین اوناست، نه اینکه این امام هادی است برای نسلها و عصرهای قبل و بعد خودش. فرمودن که هر امامی، معنی این آیه شریفه و حدیث نبوی، آیه شریفه این هست: لکل قوم هادن، که کل امام هو الهادی للقرن الذی هو فیه، در اون قرنی که اون قرن هست، یعنی اون عصر و نسلی که ایشون با اونها زندگی میکنه، او هدایتگر اونهاست. این هم یک اشکال که ملاحظه کردید اشکال وارد نیست. و آخرین اشکال و چهارمین اشکالی که آقای ابن تیمیه آورده است و اعظمی هم اون رو تکرار کرده این است که آقا اصلا اهتداء به یک شخص با امامت ملازمه ندارد. حالا سندن عبور کردیم، متن را هم قبول کردیم، ربطی به امامت نداره. هدایتگر، خب یک عالم هم هدایتگره. هدایتگر یک مسئله میپرسه، از یک کسی جواب میده، هدایت عالمانه، یه مرجعیت علمی، هدایت علمی. و امامت، زعامت سیاسی اجتماعی ربطی نداره که این. ولذا استدلال به این آیه و همچنین روایت بر امامت که محل بحث است به معنایی که در علم کلام مطرحه، این بیوجهه. ایرا ابن تیمیه در همون کتاب منهاج السنه جلد 7 صفحه 79 ذکر کرده و ابو مریم اعظمی هم در الحجج الدامغات جلد 1 صفحه 113. خب عرض ما این استش که شما این قید رو از کجا آوردید؟ بله، هدایت شؤون و جلوه ها و انهایی دارد، قبوله، این قبوله. هدایت در عرصه علم، در عرصه اخلاق، در عرصه امور اجتماعی و زعامت سیاسی، اینا همه هست، اما نه آیه شریفه قیدی دارد و نه حدیث قیدی دارد. این تقیید دلیل نداره. ما به اطلاق اخذ میکنیم. ولکل قوم هادن، هادن فی جمیع الجهاد و من جمیع الجهاد و الهیسیات، و علیون الهادی طبق روایت، فی ای شأن، فی ای مجال، فی ایت جهت، من ایت حیثیت. قید نداره که بگیم من جمیع الحیثیات، من جمیع الجهات، فی جمیع الامور. بله، هم هدایتگر است در کرسی و در مقام علم، هم در میدان عمل اسوه است، اسوه حسنه است، و هم در میدان سیاست و زعامت او هادی هست. خب این اطلاقش اقتضا میکنه همان معنای امامتی را که اتفاقا در علم کلام محل بحثه، که علی امامت و رئاستون عامتون فی امور دین و دنیا خلافتن او نیابتن عن النبی. این معنی امامت مصطلح دیگه. این معنا از این آیه شریفه لکل قوم هاد، هدایتگری به معنای مطلقش در همه جهات و همچنین حدیث علیون الهادی به خوبی استفاده می شود. لذا نه به لحاظ سند این حدیث اشکالی برش وارده و نه از نظر دلالت و از نظر مدلول، و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.